پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار دوستان و دوستداران با وفای خبرنگار بسیار خوش آمدین. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم شما می کنم. قبل از این که به میهمان این هفته خبرنگار خوش آمد بگیم و با او در مورد موضوع گزارش ویژه برنامه امروز به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تداوم آزار و اذیت و دستگیری و زندان شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران، بازداشت محمد داوری فعال مدنی اهل یاسوج و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ادعای شکنجه فعالان محیط زیست باید فوراً بررسی شود. و از خبرهای خوب این که دکتر پدرام روشن از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل و از فارغ التحصیلان دانشگاه اینترنتی بهائی BIHE که اکنون به عنوان پژوهشگر علمی و از اعضای گروه برجسته سخت افزار کوانتومی گوگل مشغول به کار است، در ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی موفق به دستاورد بزرگی شده. هفته گذشته شرکت قولاسای گوگل در مقاله‌ای که در مجله علمی نیچر منتشر شد اعلام کرد که در ساخت کامپیوترهای کوانتومی که به آن برتری کوانتومی میگوید موفقیت بزرگی به دست آورده، دستاوردی که میتواند منتهی به ساخت کامپیوترهایی شود که قادرند داده ها را هزاران بار سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک پردازش کنند و محاسباتی را به سرعت انجام دهند که با تکنولوژی کنونی انجامش هزاران سال طول خواهد کشید. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما هفته گذشته میلیون‌ها تن از پیروان آیین بهائی در هزاران هزار نقطه از جهان همراه با دوستان و آشنایان و همکاران و همسایگان خودشون 200مین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی و 202مین سال روز تولد حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی رو با برگزاری جشن‌های گوناگون و زیبایی و ویژگی خاص فرهنگ‌های متفاوت گرامی داشتند. تا جهانیان رو با پیام صلح و دوستی آیین بهائی که در نیمه قرن 19 میلادی از ایران برخاست آشنا کنند. در روز دوم آبان ماه امسال، یعنی همین چند روز پیش، بیت العدل اعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی به مناسبت این دو روز مبارک در تقویم آیین بهائی پیام مهم و متینی را خطاب به جامعه بهائیان ایران فرستادند، شامل نکات بسیار ارزنده و قابل توجهی برای همه ما ایرانیان که در خبرنگار امروز همراه با میهمان عزیز برنامه آقای عرفان روح الفدا، موسیقیدان و پژوهشگر ایرانی، اونها رو مرور میکنیم. اگر آماده هستید با هم به آقای عرفان روح الفدا خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای عرفان روح الفدا، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا خوشحالم که فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
ممنونم نوشین جان از دعوتتون و همینطور اجازه بدید که به شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم درودی عرض بکنم.
خیلی ممنون. عرفان جان، همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد پیام اخیری هست که بیت العدل اعظم به بهائیان ایران فرستادند. خب قبل از اعیاد سالروز تولد حضرت باب و حضرت بهاءالله بیت العدل اعظم یک پیام فرستاده بودند به بهایان جهان. چرا لازم دیدند بقیده شما که یک پیامی خطاب به بهایان ایران بفرستند؟
من فکر می‌کنم خیلی واضحه، یعنی که شاید از نظر من یکی از دلایل مهمش این باشه که دو پیامبر این دیانت از این کشور ظهور کردند. حضرت بهاءالله و حضرت باب هر دوتا ایرانی بودند و در ایران متولد شده بودند و اصل نسب ایرانی داشتند. و اینکه آفتاب حقیقت این دیانت از ایران طلوع کرد و اینکه بسیاری از آثار دیانت بهایی به زبان پارسی هست و خیلی مهمتر از همه اینها آینده بسیار درخشانی برای ایران در نظر گرفته شده در آینده بسیار انشالله نزدیک، و اینکه می‌فرمایند که ایران نور چشم عالم میشه. خب همه اینها باعث میشه که من ایرانی یک کمی به خودم بیام که فکر بکنم که چرا این دیانت از ایران متولد شد و چی میگه این دیانت. و نکته دیگه که میشه اینجا مطرح کرد تاریخ این دیانت هست، که در سالهای اولیه ظهور این دیانت انسانهای بسیاری جان خودشون رو به خاطر آرمان خودشون از دست دادن و در این راه شهید شدن، و امروز تمام بهائیان دنیا این تاریخ رو محترم میشمرند و میشه گفت ریشه تاریخی دیانت بهائی از ایران هست.
خیلی ممنون. پرسش دوم من در رابطه با این پیام این هست که بیت العدل اعظم در این پیام به چه نکاتی در مورد ظهور حضرت باب در ایران اشاره کردند؟
بله، ببینید همه ادیان وقتی که ظهور می کنند اثرشون و عملشون مشابهه. مثالی که در دیانت بهائی در مورد ظهور یک دین زده میشه طلوع آفتاب هست، طلوع خورشید هست. خورشید وقتی در یک منطقه طلوع می کنه اولین اتفاقی که میفته اینه که روشنایی میده به تمام اون منطقه‌ای که تا قبل از اون در تاریکی محض بوده. اینجا هم من فکر می‌کنم که مستثنا نیست از این داستان،
و در حقیقت این تاریکی فقط تاریکی روحانی نیست، تاریکی
ابداً
اجتماعی و مادی و در حقیقت مدنیت.
و وقتی که نور میتابه به یک محل علاوه بر اینکه اونجا رو روشن میکنه، جواهر اینجا تو این پاراگراف بذاریم به جای اینکه از طرف خودم صحبت کنم، این پاراگراف بسیار زیبا رو از پیام بیت العدل اعظم رو با هم دیگه بخونیم که فهم کنم جواب خیلی چیزها رو میده. اینجا میفرمایند که نوری که پیامبران الهی در هر عصر بر زندگی مادی و معنوی انسان میافکنند حقایقی را روشن میکند که قبل از ظهورشان حتی قابل تصور نبوده است. آن مربیان پرتو جدیدی بر روابط ضروریه که ترقی عالم و عالمیان بر آن مبتنی است می‌افشانند و مقتضیات دسترسی به آن را فراهم می‌کنند. فرمایند ظهورشان جواهر مکنون در عرصه وجود را به منصه شهود می‌رساند و تعالیمشان مرحله نوینی از وحدت را به ارمغان می‌آورد. اولا که افراد استعداد و قابلیت روحانی و معنویشون به عرصه شهود میاد، پدیدار میشه، و در نتیجه اون استعداد، در نتیجه عملکرد اون استعداد، ارمغانی که به همراه میاره ایجاد وحدت و همبستگی در اون جامعه است که شاید میتونیم بگیم یکی از بارزترین اثرات و نتایج ظهور هر دیانتی در هر منطقه همین هست، اهداف هر دیانت همین هست. و می‌فرمایند که نوع بشر را بار دیگر تشویق می‌کنند که به صفات روحانی متصف شوند و بر اکتساب کمالات انسانی کوشا گردند و با همت خود و تأیید خداوندی بنیان سعادت خیش بنا نهد. این چیزیه که فکر می‌کنم هر دیانتی رو به ارمغان میاره و هدیه‌ایه از طرف خداوند که بشر باید اون رو غنیمت بشموره.
چقدر نکات واقعا زیادی در این یک پاراگراف
بله،
هست.
همینطوره که تمام ادیان کارشون همین بوده، هر جا که ظهور میکنن باعث ظهور استعدادهای مکنون و نهفته در جامعه انسانی میشه.
این منظورشون از این که حقایقی رو روشن میکنن که قبل از ظهورشون حتی قابل تصور هم نبوده، منظورشون به عقیده شما چی هست؟
ببینید یک نمونه که الان به نظر من میرسه این که در نظر خداوند خلقت زن و مرد هیچ فرقی نمیکنه، چون روح که جنسیت نداره، روح که نه مذکره نه مؤنث. و این فرقی که در طول تاریخ به خاطر جغرافیا، به خاطر سواد، به خاطر دلایل مختلف بین جنس زن و مرد ایجاد شده، اینجا وقتی که ظهور دیانت بهائی اتفاق افتاد، در کمال ناباوری مردم دیدند که یک تعلیم برجسته این دیانت تساوی حقوق زن و مرد است. اصلا برای خیلی ها قابل باور نبود این مسئله، ولی امروز میبینیم که براحتی همه دنیا اصلا غیر از این انتظار ندارن. یه نمونهش میتونه این باشه. و یه نکته دیگه که میتونیم اضافه کنیم این که وقتی که یک ظهوری اتفاق میفته، زمانی هست که مردم اون جامعه بسیار از هم دورن به دلایل مختلف که اکثرشون خرافاته، که یک عده دیگه رو نجس میدونن، خودشون رو برتر میدونن، اون رو اهل کتاب میدونن، اون رو اهل کتاب نمیدونن. میدونن در ایران اون زمان هم همین اتفاقا می افتاد و مردم اینجوری به هم دیگه نگاه میکردن. و وقتی که اون وحدت و یگانگی رو حضرت بهاءالله برای بشر اون روز و امروز آوردن، خب برای شروع درکش و هضمش برای خیلی ها اصلا غیر قابل باور بود. مگر میشه من کسی رو که تا حالا نجس میدونستم حالا بیام سر سفره اون بشینم یا اون رو دعوت کنم به خونه خودم؟ نکته دیگه که توی این سوال شما ما میتونیم بهش بپردازیم، ظهور خردگرایی و دانایی و سخاوت و رأفت و راستگویی و عدالت اجتماعی و مانند این هاست که در پیام دیانت بهائی به مردم ارائه میشه، مفاهیم و تفکراتی که روح تازه‌ای به کالبد امکان میدمه، به کالبد اون جامعه میدمه. اجازه بدین این قسمت از پاراگراف پیام بیت الله اعظم رو با هم دیگه بخونیم، شاید خیلی بهتر باشه. ظهور حضرت باب بشارتی بود به خردگرایی و دانایی، به سخاوت و رأفت و به راستگویی و عدالت اجتماعی. مفاهیم و تفکراتی رو که به همراه آورد، روحی تازه در کالبد فرسوده امکان دمید و عود دیرین را متحقق ساخت و رسوم پیشین را ترسیم نوین بخشید. این برای من خیلی زیباست، خیلی دوست دارم این قسمت رو. میفهم که خرافات را زدائید و عقلانیت را پرورید. آن حضرت مرحله جدیدی از روند ترقی و تحول عالم انسانی را آغاز فرمود و در وهله اول هموطنان خیش را به شرکت در فرایند تجدد دعوت کرد. لطافت وجود و قوای آسمانی کلامش مصاحبان را بیدرنگ مجذوب نمود و حقایق بیان و جذابیت آموزه‌هایش به سرعتی معجزه آسا سبب بیداری و هوشیاری مردمان گشت. ببینید تو همین پاراگراف چه نکاتی رو ما میتونیم برداشت بکنیم. اول که خردگرایی و دانایی، راستگویی، عدالت اجتماعی، اینها چیزهایی هست که اصله، ولی هر پیامبری که میاد اونها رو دوباره تجدید میکنه، دوباره یادآوری میکنه که مردم دوباره برگردن به اون اصل خودشون.
خیلی ممنون. در مورد تأثیر پیام حضرت باب در اون زمان، در این پیام به چه ابعادی اشاره شده؟
اون چیزی که به نظر میرسه استقبال مردم ایران از این پیام در مدت کوتاه انقدر زیاد بود که ارباب قدرت و روحانیون نگران این مسئله شدند و به فکر افتادن که یک جوری باید جلوی این پیام رو بگیریم و اونها تصمیم گرفتن که با این جنبش مقاومت و مبارزه بکنن. و برداشت من از این قسمت از پیام بیت الله اعظم اینه که شاید این تأثیر میتونیم روی سه جنبه بررسی بکنیم. یکی این که تأثیری که روی فرد گذاشت، و بخش دوم تأثیری که روی جامعه گذاشت، و بخش سوم تأثیری که روی ارباب قدرت و روحانیون اون زمان گذاشت. و ساده است، فرد وقتی تغییر میکنه، زندگی فردی وقتی تغییر میکنه، ما فقط در خونه خودمون زندگی نمیکنیم، ما میایم بیرون و با افراد جامعه ارتباط داریم و این تأثیر به اونها هم منتقل میشه، اونها هم در زندگی خودشون تغییر میکنن و نتیجه این تغییر باعث ایجاد همبستگی و وحدت و همینطور رشد خردگرایی میشه. و این خیلی مهمه. و یه کمی اگر اندیشه بکنیم میبینیم شاید دلیل این که عده‌ای با رشد خردگرایی در جامعه مخالفت و مبارزه میکنن، شاید سود اونها در عکس این مطلب بوده، چون موفقیت اونها در جهل نگه داشتن مردم و از نظر اقتصادی در طبقات پایین نگه داشتنشون، در فشار کلن زندگی کردن مردم رمز موفقیت اونها بوده. و همین نشون میده که تعالیم حضرت باب چه انقلابی در فرهنگ فردی و اجتماعی مردم اون زمان به وجود آورده که باعث این نگرانی ها در ارباب قدرت شده. و جذابیت پیام حضرت باب به حدی بود که جمع غفیری از مردم ایران ایمان آوردن، همونطور که بارها اشاره شده در بین صحبتان. و جالبه که یه عده مستشرقینی در اون زمان در ایران حتی میمدن زندگی میکردن برای اینکه به هر تاریخ بنویسن. در آثار خودشون استقبال بی سابقه مردم ایران رو از این پیام ثبت کردن. و به خاطر جذابیتی که پیام حضرت باب داشت، این ارباب قدرت رو نگران کرد و باعث شد که فجایع بسیار زیادی و بسیار بیرحمانهی در اون دوره اتفاق افتاد و حدود 20,000 نفر از پیروان نازنین این آیین کشته شدند. اجازه بدیم برای روشن شدن بیشتر این مطلب این قسمت از پیام بیت العدل با هم دیگه بخونیم. ولوله آیین جدید زلزله بر ارکان نظم قدیم انداخت و موجب استراب و حسد ارباب قدرت و صاحبان منصب شد و آنان را به این امید واهی کشاند که ایجاد رعب و وحشت سبب نفی کلام و تاریکی نور حضرت باب گردد، پس بیرحمانه مقاومتش نمودند. متعصبین متنفذ جملگی پرچم اعتراض برافراشتند و دولت مردان و مردم را ترغیب به ستم در ابعادی بی سابقه نمودند. به درستی تاریخ معاصر چنین قتل و تاراجی را که بر او و پیروان او به دست زمامداران و یا به تحریک آنان مجرا شده به ندرت مشاهده نموده است. فجایعی که اغلب در معابر عمومی و کوچه و بازار صورت می گرفت تا درس عبرت برای دیگران گردد، در اثر استقامت آن بیگناهان به کرات باعث بیداری و آگاهی موجی تازه از نفوس پاکتینت می گشت. و دوستان عزیزم، میخوام بگم که ظلم فقط به این نکته اکتفا نکرد و از اون ظلم شدیدتر ظلمی بود که تأثیرات مخربش حتی امروز هم به ما رسیده و باعث شده که ما از اثرات شگفت انگیز اون پیام وحدت بخش تا امروز محروم باشیم. اجازه بدین ببینیم که ابعاد این مخالفت در چه حدی بود. در اینجا می‌فرمایند بعد مخالفان سعی در محو تأثیرات آیین جدید نمودند و به طور منظم کوشیدند تا خاطره نفوذ شگرف ظهور حضرت اعلی را از قلوب و اذهان ایرانیان بزدایند. مدتی ذکرش را در کشور زادگاهش منع کردند و هنگامی که مؤثر واقع نشد لب به لعن و دشنام گشودند و افسانه سرایی آغاز نمودند. تاریخ را تحریف کردند و حقایق را تکذیب، دوست را دشمن نامیدند و وقایع را واژگون جلوه دادند. هدیه ناب را فتنه باب خواندند و محبوب اعلی را به خاموشکده ادنا سپردند و بدین ترتیب ظلمی عظیم در حق آیندگان روا داشتند. ولی غافل از آن که بیشمارند خاندانهای ایرانی که در تاریخچه خیش به نوعی با نهضت حضرتش مرتبطند و بی حسابند نقاطی در پهنه آن مرز و بوم که به خون پیروان مظلومش گلگون گشتند. آثار آن رستاخیز روحانی در آن سرزمین باستانی تا ابد ماندگار می گردد و نتایج معنویش سرانجام آشکار. در حقیقت برداشت من اینه که ظلمی که امروز ما داریم تحمل میکنیم عقبه در قرنطینه نگه داشتن این پیام شفابخش هست توسط ارباب قدرت اون زمان و همینطور تا امروز ادامه داره. این محرومیت، پیامی که توش آزادی بود، یگانگی بود، دوستی، تهذیب اخلاق، خردگرایی، عدالت، تمام صفاتی که باعث ساخته شدن و پیشرفت یک جامعه میشه، باعث تمدن در یک جامعه میشه، حضرت باب برای ما آورده بودن و ما محروم شدیم از شنیدن اون پیام. این که میگم ما، منظورم ملت ایران هست، ملت ایران که در طول نسلهای بیشمار این ظلم رو تحمل کردن.
خیلی ممنون عرفان جان. در این پیام بیت العدل اعظم از نقش جوانان در جنبش حضرت باب به عنوان یک ویژگی بارز یاد میکنن. در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم.
بله حتما. اولا چیزی که تو این پیام بهش اشاره شده در این قسمت از پاراگراف اینه که حضرت باب زمانی که اعلام کردن همون موعود اسلام هستند 25 سال داشتن، جوان بودن، و اینکه اکثر پیروان اولیه‌شون جوان بودن، مثل حضرت قدوس که 22 سالشون بود، جناب طاهره 20 چندی سال داشتن، ملا حسین جوان بودن، جناب انیس بسیار جوان بودند. اینها قهرمانانی بودند که بیت العظم در پیام خودشون اینطوری در مورد اونها ادامه میدن. امروز نام قهرمانان ایرانی این نهضت جدید در پهنه گیتی ورد زبان هاست و شهامت آن جاودانان سرمشق همگان. علمداران جوان جامعه اسم اعظم در سراسر جهان به یاد آن دلاوران با دل و جان به خدمت نوع انسان برخواسته اند و برای بهبود عالم و ترقی اجتماع فداکاری می نمایند. به کسب خصایل روحانی می پردازند و به تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان مشغولند. در ایران نیز نور چشمان ما علارغم تضییقات بیشمار با دلهای پاک و عاری از هر کینه و عناد قهرمانانه قائم به ادای وظایف روحانی و کسب معارف و علوم و فنون و امرار معاش و تأسیس خانواده اند. شالوده جامعه آینده را بر پایه‌های استوار ایمان بنیان نهاده اند و خدمت به اهل ارض را محور اصلی زندگی خود قرار داده اند. دیگه از این فکر نمی کنم بشه زیباتر مسئله رو مطرح کرد.
خیلی ممنون. آخرین پرسش من این هست که وعده حضرت باب چه بود و درک شما از این بیان بیت العظم چیست که می‌فرمایند همگان را اطمینان دهید که هنگام تحقق وعود حتمیه آن دو مطلع نور فرا خواهد رسید؟
برداشت من اینه که ما طلوع صبح رو از سپیده صبح میتونیم بفهمیم. وقتی که خورشید داره طلوع میکنه، قبلش زمین بسیار تاریکه و در تاریکی حتی کورسوی از دور معلوم میشه. در این جهان که با سرعت به سمت قهقرا در حال حرکته، خیلی راحت فعالیت هایی که برعکس این مسیر دارن میرن خودشون رو نشون میدن. جامعه بهایی نشون داده که با کمک هموطنانشون، همکارانشون، همسایگانشون، بستگانشون، با کمک بقیه انسان ها که حاضر به همکاری هستن تو این مسیر، میتونن جامعه ای از نو بسازن که بر پایه نیایش، نیایش واقعی که در عمل موجب خدمت میشه، جامعه ای بر پایه تعلیم و تربیت کودکان، جامعه ای بر پایه عدالت و رفاه اجتماعی بسازه. و نمونه های زیادی در دنیا امروز هستند که بر اثر این تعلیمات دارن زندگی میکنن و ثابت کردن که اگر ما طبق این تعالیم بریم جلو، نه تنها خودمون رو میتونیم از این گرداب منجلاب عالم مادی بکشونیم بالا، بلکه میتونیم به همسایگانمون هم کمک بکنیم که اونها هم اون توانایی رو که در درون خودشون هست بشناسن و بیدار بکنن و روش کنن، و این حق همگانه. و اینو میخوام بگم که در تمام دنیا هر جایی که به جامعه بهایی اجازه داده شده که در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شرکت بکنه، جامعه بهایی تونسته شایستگی خودش رو در این مسئله اثبات بکنه. و این افتخار برای جامعه بهایی نیست، این هدیه برای عالم، و ما اون رو حاضریم تقدیم به جهانیان بکنیم.
خیلی ممنونم عرفان جان از وقتت، از اندیشه ها و از درک خوبی که از این پیام با همه شنوندگانمون سهیم شدی.
ممنون از این که منو دعوت کردیم به برنامه خوبتون. خدا نگهدار شما باشه.
خواهش میکنم. و برای مطالعه متن کامل پیام بیت العظم مورخ دوم آبان ماه امسال، از شما دعوت میکنم به سایت پیام‌ها خط فاصله ایران.org مراجعه کنید.
ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر می‌گردیم. به دنبال سحر می‌گردیم، ما به دنبال سحر می‌گردیم، دست در دست نسیم، دلمان غرق بهار، ما به دنبال سحر می‌گردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. سحرگاهی